روحیه انقلابی و عمل جهادی را به کار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفته اسلامی بسازند. نکته مهمی که باید آینده سازان در نظر داشته باشند این است که در کشوری زندگی می کنند که از نظر ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کم نظیر است و بسیاری از این ظرفیت‌ها با غفلت دستاندرکاران تا کنون بی استفاده یا کم استفاده مانده است. همت‌های بلند و انگیزه‌های جوان و انقلابی خواهند توانست آنها را فعال و در پیشرفت مادی و معنوی کشور به معنی واقعی جهش ایجاد کنند. مهمترین ظرفیت امیدبخش کشور نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی است. جمعیت جوان زیر 40 سال که بخش مهمی از آن نتیجه موج جمعیتی ایجاد شده در دهه 60 است، فرصت ارزشمندی برای کشور است. 36 میلیون نفر در سنین میانه 15 و 40 سالگی، نزدیک به 14 میلیون نفر دارای تحصیلات عالی، رتبه دوم جهان در دانش آموختگان علوم و مهندسی، انبوه جوانانی که با روحیه انقلابی رشد کرده و آماده تلاش جهادی برای کشورند و جمع چشمگیر جوانان محقق و اندیشمندی که به آفرینش‌های علمی و فرهنگی و صنعتی و غیره اشتغال دارند. اینها ثروت عظیمی برای کشور است که هیچ اندوخته مادی با آن مقایسه نمی‌تواند شد. دوستان عزیز، بخش اول بیانیه مهم و راهبردی رهبر معظم انقلاب در خصوص شروع گام دوم انقلاب در دهه 50 بود که تقدیم شما خوبان شنونده کردیم از رادیو گفتگو. بخش دوم را انشالله تا دقایق دیگر خدمتون ارائه خواهیم کرد. و اما دوستان عزیز، دعوت میکنم شنونده پرده آخر امروز ما باشید، ویژه 37 جشنواره تئاتر فجر.
پرده آخر.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام، روزتون بخیر. پرده آخر از رادیو گفتگو. شور و هیجان جشنواره 37 37 جشنواره بین المللی تئاتر فجر، تئاتر شهر. شور و هیجان مردمی، کسایی که صدای من رو از رادیو گفتگو میشنون خوبه که مطلع باشید. شور و هیجان جشنواره 37 تئاتر شهر به شدت بالاست. الان توی محوطه تئاتر شهر هنرمندان عزیز نمایش‌های خیابانی در حال اجرای نمایش خیابانی خودشون هستند و کسایی که از خیابان انقلاب یا خیابان حضرت ولیعصر عبور میکنن این شور و هیجان مردمی رو شاهد هستند. رادیو گفتگو، پرده آخر. تئاتر این روزا بهار خودش رو سپری میکنه و بهار تئاتر جشنواره 37 فجر هست. هنرمندان عزیزی که از کشورهای مختلف اومدن، از استانهای متفاوت اومدن، کار خودشون رو، کار و اثر هنری خودشون رو تقدیم مخاطبان میکنن. من امروز سالن‌های بسیار شلوغی رو برای جشنواره پیش بینی میکنم. اجراهای دیروز اجراهای بسیار پرشوری بود. شما هم تشریف بیارید با هم تئاتر ببینیم.
دور میز تئاتر.
دور میز تئاتر، علی جعفری عزیز. علی سلام، روزت بخیر.
به نام خدا. سلام، روز شما هم بخیر.
صدات خیلی خوبه.
من کلا اینجوری هم دیگه.
دور میز تئاتر رو میخوایم بشنویم با کارگردانان، کارشناسان و فضاهای مختلفی که علی جعفری عزیز تدارک دیده. علی امروز موضوعمون چیه؟
والا عرض کنم به حضور شما، امروز قراره که توی میزگرد روزانه که در برنامه پرده آخر در نظر گرفته شده بپردازیم و برسیم به ماجرای اهمیت جایگاه تئاتر شهرستان در این مهمترین جشنواره تئاتر سالانه ایران. میدونید که وقتی در مورد جشنواره تئاتر فجر صحبت میکنیم، یکی از بخشایی که همواره به جشنواره تئاتر فجر اعتبار بسیار زیادی بخشیده و گاهی وقتا تنها فرصت و مجال برای حضور گروه ها هستش، بخشیه که به تئاتر در استانهای دیگه اختصاص داره. ما متاسفانه در طول سال همواره این مسئله رو داریم که خیلی از فعالیت هایی که داره توی استانهای مختلف انجام میشه در بخش تئاتر خیلی دیده نمیشه، انعکاس خیلی زیادی پیدا نمیکنه و گاهی وقتا همچنان یک تلقی غلطی حتی بین تئاتری ها وجود داره و اون هم جدا کردن تئاتر در تهران به عنوان تئاتر حرفه‌ای و اتفاقات و فعالیت تئاتر در شهرهای دیگر به جز تهران به عنوان تئاتر شهرستانه. سال هاست که تئاتر در شهرهای دیگر کشورمون ثابت کرده که خیلی از موارد اگر چیزی از تئاتر در تهران بیشتر نداشته باشه کمتر نداره و داره همپا و همقامت تئاتر در تهران فعالیت میکنه. مثلا یه نگاهی بندازیم به شهر مشهد مقدس و اتفاقاتی که اونجا داره میفته، برنامه های تئاتری که دائم داره اونجا اجرا میشه و تو خیلی شهرهای دیگه. جشنواره تئاتر فجر میتونه یه فرصت خیلی مناسب باشه برای اینکه کار دوستانی که دارن در حوزه تئاتر در شهرهای دیگر کشورمون فعالیت میکنن حداقل توسط علاقمندان به تئاتر و فعالان تئاتر در تهران دیده بشه و خیلی اتفاقای خوب از قبل این دیده شدن.
خیلی از اجراهای مختلفی رو الان توی برنامه میبینم که از شهرهای مختلف اومدن، مثلا خرم‌آباد، مشهد، رشت، مریوان، آمل، بوشهر، تبریز، شیراز، ایلام، بندر دیر، اصفهان، قشم و فضا، کرمانشاه. خیلی خیلی از استانها توی این جشنواره نمود در واقع بیرونی داره کارشون و اثرشون رو در معرض دید تماشاگر گذاشتن.
آره واقعا اینجوریه. ضمن این که خب میدونید که ما هر ساله قبل از اینکه به ایام جشنواره تئاتر فجر برسیم، جشنواره تئاتر استانی، مسابقات تئاتر استان برگزار میشه. از هر استان دو اثر انتخاب میشه، بعد در قالب یک فرآیند دیگری که فکر می‌کنم بعدتر راجبش مفصل صحبت بکنیم، از بین آثار منتخب هر استان تعدادی از آثار برای حضور در جشنواره فجر انتخاب میشه، وارد جشنواره میشه. غیر از اون البته یکی دو تا فرآیند دیگه برای حضور استانها وجود داره.
خب صدای ما رو کجا میشنوید؟ توی منازلتون، توی خودرو یا محل کارتون، هر جا صدای ما رو میشنوید بدونید که تصویر ما رو هم میتونید از سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir ببینید. علی تصویرمون توی سایت هست.
بله بله، ما هم داریم اینجا میبینیم
و صدامون هم از رادیوهای مختلف شنیده میشه.
بله دیگه، یکی از اتفاقای خوبی که داره امسال میفته همین تصویری شدن برنامه‌های رادیو.
و نکته قابل توجه اینه که کسایی که از استانهای مختلف تشریف آوردن الان به استانهای خودشون اعلام کردن که صدای این عزیزان میتونه از رادیو گفتگو شنیده بشه.
بله، جا داره یه تشکر هم بکنیم از همکاران خوبمون در ایران صدا که این فرصت رو فراهم میکنن برای اینکه تصویر برنامه‌های رادیویی از طریق وبسایت این رادیوها دیده بشه.
خب رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم. چقدر خوبه جشنواره فجر، میشه بسیاری از هنرمندان استانهای مختلف شهرهای مختلف رو دید.
محاسن جشنواره همین فرصت ملاقات و دیدار تازه کردن دیگه. گاهی وقتا با بعضی از دوستان حالا این اتفاق میفته که ممکنه یه سال فاصله بیفته، ولی خیالت راحته که تو جشنواره فجر میبینیشون.
همینطوره، من یه تجربه‌ای دارم توی طول سال و به همراه کارشناس‌های مختلف میریم استانهای مختلف و آموزش‌های متفاوتی رو داریم و میبینم که بچه ها به خوبی با سطح سواد خیلی خوب دارن بله. اجراشون آماده میکنن و این روزها داریم اون اجراها رو میبینیم.
دقیقا به نکته درستی دارین اشاره میکنین. مطمئنم برای خیلی از اونایی که جشنواره تئاتر فجر رو هر سال جدی دنبال میکنن، بخش اجراهایی که از استانهای مختلف وارد جشنواره میشه یکی از بخشهای مهم و جذاب جشنواره است.
خب دور میز تئاتر رو داریم، مهمونامون اومدن، شما معرفی میکنید؟
نخواهش من بفرم.
آقای احسان ملکی عزیز، کارگردان نمایش. چطوری احسان؟ خوبی؟
مرسی.
پر آباد، چه خبر؟
خوبه خدا رو شکر، ممنون، متشکرم.
خب اسم نمایشتون بازگشته؟
بله، نمایش بازگشت به نویسندگی آقای امین ابراهیمی و کارگردانی بنده.
آقای امین ابراهیمی عزیز سلام، روز بخیر.
یه مقدار میخوام خواهش بکنم اگه میشه به میکروفون نزدیک تر بله. باشی.
بفرمایید، بفرمایید. خب صدا رو نداریم تا دوستان فنیمون آماده میکنن و صدای امین ابراهیمی عزیز نویسنده، بازیگر و کارگردان رو بشنویم. خب صدا تو میشنویم الان صدا تو میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
چه خبر امین؟
خدا رو شکر همه چی خوبه.
شهرتون چه خبر؟
والا شهر در امن و امان، همه خوب و به امید خدا اومدیم برای اجرای موفق و درخشان برای مخاطبین.
اسم اثرتون؟
من به عنوان نویسنده و بازیگر در نمایش بازگشت هستم. دیروزم تو سالن انتظامی مجموعه ایران شهر یه نمایش داشتم به نویسندگی کارگردانی خودم به نام گمگور.
از کدوم شهر؟
من کوهدشت.
بفرمایید که همه هم شهریای منن دیگه.
آره دیگه، اینجا رو قرخ کردین.
خب خیلی خوش آمدید. شروع کنیم دور میز تئاتر رو. سوالت؟
خواهش میکنم. من به هر دو مهمان عزیزمون من هم سلام عرض میکنم. احسان حالا به نظر میرسه که بیشتر داره تهرانی میشه کم کم تا اینکه در واقع توی استان لرستان فعالیت بکنه. خب داره در تهران هم فعالیت میکنه، فکر میکنم یه پروژه جدیدم دارین پیش میبرین که اخبارش به زودی منتشر میشه. احسان چندمین سابقه حضورت در جشنواره تئاتر فجر، این یه سوال و میخوام بلافاصله بهم بگی که با چه سازوکاری اومدین جشنواره، از طریق جشنواره استانی اومدین یا جداگانه؟
عرضم به حضورتون نمایش بازگشت در واقع مستقیم برای فجر شرکت کردم.
یعنی از جشنواره استانی نیومد؟
نه نه، از طریق جشنواره استانی نیومد، مستقیم شرکت کردیم که اومد بازبینی بخش مسابقه ایران دو که خدا رو شکر پذیرفته شد تو مرحله بازبینی و در بخش مسابقه بخش ایران دو حضور داریم. امسال هم گروه ما چهارمین دورشه که در فج شرکت داره و حالا امیدواریم ببینیم.
تو ادوار گذشته از طریق استانی فجر استان اومده؟
بله، من همه آثاری که داشتم از طریق استان خودم بوده، حالا درسته مقیم تهرانم ولی همچنان با بچه های لرستان کار میکنم و خوشحالم از این قضیه که ما یه گروهی داریم که با امین که 23 سال رفیقیم و با همدیگه شروع کردیم.
چند سالتون شما؟
من 38 سالمه.
خیلی خوبه. آره. خوب موندین.
آره، من اتفاقا دیروز تولدم بود، یعنی
سلامت تولد تو مبارک.
آره دیگه، موامون سفید شده گیلو.
همین شما چندمین سابقه حضورتون در جشنواره است؟
حضورتون که به عنوان نویسنده و کارگردان امسال میشه چهارمین دوره، ولی به عنوان بازیگر تقریبا از سال اولی که دانشجوش بودم با کار آقای نصرالله قادری تو جشنواره فجر بودم، ولی به عنوان نویسنده و کارگردان این چهارمین دوره است که حضور دارم تو جشن.
خب الان با دو تا نمایش دیگه، توی نمایش بازی میکنی، یه نمایش هم که
بله تو نمایش گروه کارگردانی کردی. بله، تو نمایش بازگشت به کارگردانی آقای ملکی هم نویسنده هستم هم بازیگر اثر، و دیروز تو نمایش گنگور هم نویسنده کارگردان و بازیگر
بازی هم میکردی. بله. احسان، ما سالهاست در مورد جشنواره تئاتر فجر بحث گروه هایی که از استانهای دیگر به جشنواره میان رو داریم. وقتی راجع به این موضوع بحث میکنیم از دو منظر میتونیم بهش نگاه بکنیم. حالا هم میخوام به احسان پاسخ بدهم، شما هم وارد گفتگوی ما بشوید. یکی این که چگونه اصلا وارد جشنواره میشویم از استانهای دیگر، این یک منظره. دومین منظر اینه که خب حالا حضورمون در جشنواره چه منافعی میتونه برای فعالیت تئاتری خودمون و استان یا شهری که ازش آمدیم، جریان تئاتر تو اون شهر داشته باشه. بذار از موضوع دوم با هم شروع بکنیم. واقعا میخوام بدونم که چقدر فکر میکنی که حضور در جشنواره تئاتر فجر برای یه گروهی که مثلا از استان لرستان، از شهرستان خرم‌آباد اومده، میتونه مؤثر باشه؟ اصلا مؤثر هست یا نیست؟
قطعا مؤثره. این که بگیم جشنواره فجر برای بخصوص برای استانها خیلی موقعیت خوبیه برای پرزنت اثرشون، و اینکه چون همه چیز داره در پایتخت ختم میشه و اینکه بتونین هنرمندان کل کشور بتونن اثر تو ببینن، اندیشه و تفکر و نوع نگاه تو رو به تئاتر ببینن، موقعیت خوبیه به نظرم برای فجر، یعنی اومدن به فجر. و از این منظر، ولی خب پروسه تولید یک اثر تو جشنواره تو استانها خیلی پروسه خیلی سخت و مشکلات خیلی شدیدی داره، حالا چه در تولید، چه در حالا بحث مالی و حالا اتفاقات بحث حالا فنی کار و اون چیزی
که اتفاقات فرامتنی هم زیاد داره.
بله، این اتفاقات میفته و ولی حیث المجموع فجر به نظر برای استانها میادگاه خوبیه، یعنی در واقع میشه اثرتون به کل کشورهای
چقدر امید دارید که همین اجرا رو توی خرم‌آباد داشته باشید به عنوان اجرای عمومی؟
خب اینو اجرا کردیم.
نه، اجرا کردیم. بله، این اثر اجرا شده و حالا امیدواریم که من خوشبختانه کارهایی که
چقدر حمایت شده؟
مبلغ
کلن حمایت‌های مادی معنوی پشتیبانی
مادی که اصلا قابل گفتن نیست. این کار تولید حوزه هنریه و حالا مالیشون نگیم بهتره، چون اصلا قابل گفتن نیست.
باز آقای گیلابادی میون کلمه احسان، باز حوزه هنری خدا پدرش رو بیامرزه، باز یه نیمچه کمکی و یه نمه کمک کرده در توانشون، حداقل احترامی که به گروهشون میذارن خیلی خوبه. من صراحتا از این تریبون استفاده کنم یه به نوعی سوء استفاده کنم، من در واقع الانی که من با شما صحبت میکنم، نمایش ما بعد از اجرای عموم اولیه قبل از جشنواره فجر، من میخواستم دوباره اجرای عموم بکنم، صادقانم اجرای دومم تو شهرستان و تو مرکز استانم، فقط به خاطر این بود بخشی از هزینه هم برگرده، چون من اجرای عمومش کرده بودم. اولا نهادهای دیگه ای که تو استان هستن جلوی اجرای عموم کارو گرفتن، تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم ریالی بابت این نمایش به ما داده نشد و صراحتا هم اعلام کردن نمیدیم، حتی با این تفاوت که به نمایشای دیگه که از استان اومده، و خوشحالم که این حداقل این لطفو در حق اون گروه ها کردن، به اون گروه ها پول دادن، به ما ندادن، به خاطر این که مثلا اگه بنده نوعی یه انتقادی از سیستم مدیریتی بکنم، تاوانش این میشه که هر نوع فشاری رو به من تحمل کنن که من یا منصرف بشم یا اجرا نکنم. ولی من پیشم حرفم تئاتر، من غیر از تئاتر کاری دیگه ای بلد نیستم. نمیگم این کارو بلدم، ولی حداقل این تمام زندگیمو گذاشتم پای این قضیه.
همین احسان از طریق جشنواره تئاتر استانی وارد نمایشش وارد جشنواره نشده. شما از طریق جشنواره تئاتر استانی وارد شدید؟
نخیر، من از طریق اجرای عموم و بخش مرور تو جشنواره بودیم. بس تقریبا از سالهای گذشتم که مثلا ما 2-3 تا کار داشتیم که مثلا تو جشنواره فجر بوده، بازم از طریق بخش مرور. اتفاقا یه سوالی که کردیم، گفتین چه منفعتی داره، من میخواستم در مورد این یه چند کلمه بگم. ببینید، جشنواره فجر ویترین تمام فعالیت‌های تئاتری کشوره، ولی شما بعد از جشنواره فجر، ما 2 تا کار داشتیم در سنوات گذشته که کار برگزیده جشنواره فجر شده.
من
6-7 بخش کاندید شده، 2-3 تا جایزه گرفتم. حتی من یه سالش بخش بین الملل بودم، یعنی جایزه تو بخش بین الملل هم گرفتم، 2 تا جایزه هم بخش بین الملل گرفتم. بعد از 3 سال در بدترین شرایط به من 14 روز اجرامون تو تهران دادن. کار 2 سال پیشم که کار برگزیده جشنواره فجر شد، به خاطر اینکه تهیه کننده و سرمایه گذار نداشت، حتی سالن دولتی هم به ما اجرای عموم ندادن. الان کار کرده فجر واقعیتش اینه که فقط برای اینه که ما هیچ رای دیگه ای نداریم، ولی اون موقع جشنواره فجر این بود که شما می اومدین، کارتون دیده میشد، اجرای عموم میرفتین. حداقل این فرصت رو به بچهای شهرستان میدادن که تو تهران تو یه اشل بزرگتر کارشون نشون بدن. ولی متاسفانه این نگاه تهران، تاس تهران، تاس شهرستان، این تفکیک باعث شده که یکم نگاه‌ها یه جوری نامهربون بشه و این به سیستم مدیریتی هم یه جوری برگشت.
علی، به نظر میرسه که انتقادهای زیادی اکثر هنرمندان نسبت به این نگاه مروری دارن.
بله، درست.
خوبه که مسئولین جشنواره رو واقعا بیاریم در مورد این بس یه رازگشایی بکنیم و ببینیم که سال بعد، برای سال بعد چه برنامه‌ای دارن. آیا همین نگاه مروری، همین نگاه مروری اگر باشه، چه تأثیری روی تئاتر ایران خواهد داشت و بسا اینجوری.
بسیار عالی.
مکس رو بشنویم، ادامه گفتگو رو با هم دیگه داشته باشیم.
مکس
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم‌ها و آقایان، سلام بر ردیف امواج صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو. شنونده پرده آخر هستید از دل 37مین جشنواره تئاتر فجر. خب، روز دوم جشنواره 37 با حال و هوا و فضای بسیار جذابتری شروع شد. استقبال مخاطبین از نمایشهایی که در جشنواره به روی صحنه رفت استقبال بهتری بود. نمایش زندگی در تئاتر اثر محمد برهمنی در مجموعه تئاتر شهر اجرا شد، در 2 اجرای خودش با استقبال بسیار خوب مخاطبین همراه بود، به صورتی که اجرای دومش به دلیل اینکه تماشاگران در جایگاه‌های مختلف سالن چهارسو حضور داشته باشن تقریبا با 45 دقیقه تأخیر شروع شد و تا 11 شب هم ادامه پیدا کرد. حاشیه دوممون هم مربوط به همین نمایشه. در اجرای اول متاسفانه پروژکتورهای بالای سر بازیگران منفجر شد، اما خدا رو شکر اتفاقی برای کسی نیفتاد. بازیگران این اتفاق ناگهانی و با یک بدایه پردازی جذاب در اصل وارد بازی خودشون کردن و مورد تشویق مخاطبین هم قرار گرفتن. امیدواریم که وضعیت بازسازی تئاتر شهر جدی‌تر گرفته بشه. و هزاران حاشیه دیگه هم در ایران شهر اتفاق افتاد. ما خیلی سریع از تئاتر شهر رفتیم ایران شهر تا حاشیه های این تماشاخانه را هم داشته باشیم. نمایشی که در ایران شهر به روی صحنه رفت، یکیش وقتی خروس غلط میخواند بود که اون نمایش هم با استقبال بسیار خوب مخاطبین مواجه شد و مهمانان ویژه‌ای هم این نمایش داشت، مثل مثلا محمد حسین مهدویان کارگردان خوب سینمامون که از این نمایش دیدن کردن و برخی هم بلیت به دست در بعضی از سالن‌ها پشت در موندن، مثل مجموعه تئاتر شهر و حتی مجموعه ایران شهر. و یک نکته دیگه هم در مورد بالانویس یا زیرنویس نمایش‌های ایرانی هستش که در بخش بین‌الملل جشنواره حضور دارن، که نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند خیلی دقیقه 90 و خیلی داغ داغ این بالانویس به دستشون رسید و یه مقدارم اشکال در پخشش وجود داشت که امیدواریم در نمایش‌های بعدی که در جشنواره در بخش بین‌الملل حضور دارن این قضیه برطرف بشه. من باید برم یه سری دوباره به گوش و کنار جشنواره بزنم و ببینم چه حواشی داغ دیگه پیدا میکنم براتون بیارم. فقط میتونم امروز بگم که در روز سوم استقبال خیلی بیشتر بوده و احساس میکنم که جشنواره اون تب و تاب و اون خونی که قرار هست درش وجود داشته باشه و مخاطبین و هنرمندان مختلف استقبال بکنن از اجرای جشنواره قطعا بیشتر خواهد شد. بر بگردیم به میز نقدمون و گفتگومون، من میرم یه سرگوش آب بدم ببینم که چه حواشی جدیدی پیدا میکنم.
رادیو گفتگو، سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر پرده آخر. تصویر ما رو میتونید از طریق سایت رادیو گفتگو ببینید، www.radiogoftegu.ir.
دور میز تئاتر.
خب علی جون، جواد صداقت عزیز کارگردان هم به جمعمون اضافه شد. بله. خیلی خوش اومدی جواد.
مرسی، سلام عرض میکنم.
سلام
شما و تمام شنوندگان عزیز.
یه بحثی رو همینطوری که ممرضا ایمانیان داشت مکس رو اجرا میکرد، یه بحثی رو داشتید که خارج از فضای گفتگویی بود که شنوندگان عزیزمون دنبال میکردن، ولی بحث جالبی بود.
بله.
انگیزه شرکت گروه‌های شهرستانی و استانی توی جشنواره فجر
چیه؟ اصلا توی این میزگر دنبال همین انگیزه ایم. من فقط قبلش بگم، اولا سلام به جواد صداقت عزیز. جواد امسال با نمایشی به اسم گزارشی مرگبار از فصل سیاه خوابخانی زنی که بر کالبد جسد مردش ایستاده متولد میشود از بوشهر شرکت کرده. بوشهر یک سابقه و سائقه عجیب هنری داره توی استانهای مختلف کشورمون و خیلی جاها خیلی پیشرو بوده.
خب
بعد یکی از سنتاشون این اسم گذاری هست.
چند تا اتفاق عجیب توی بوشهر توی سنت در واقع تئاتریش رخ داد. یکی شکل‌گیری دانشکده تئاتر.
بله.
بود
جز
اولین.
بله.
دانشگاه ها بود. نکته دوم، بعضی از اساتید مثل محمد چرمشیر یه سالهایی توی بوشهر و زاهدان وقت زیادی گذاشتن، خصوصا رو ادبیات داستانی و ادبیات نمایشی.
درست.
خب تو بگو جواد.
عرضم بوزه شما که خب منم خودم مدرس دانشگاه بوشهرم، الان هیئت علمی اونجام، و اینکه خب به هر حال سابقه تئاتر بوشهر به سالها پیش برمیگرده.
بله.
گل ماجرام که استاد ایرج صغیریه دیگه.
بله.
با نمایش قلندرخونی.
بله.
به هر حال من الان خودم چهارمین تجربه حضورم تو جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و اتفاقی که داره میفته اینه که هر سال که داریم میریم جلوتر فکر میکنم جشنواره تئاتر فجر یه جورایی داره میشه، و اینکه یه جورایی داره میشه برای منم خودم سوال برانگیزه.
یعنی چجوری میشه؟
همین یه جورای عجیب داره میشه.
اول به من بگی این نمایش شما در چه بخشی شرکت کرده؟
مسابقه تئاتر ایران دو.
ایران دو شرکت.
آره،
کرد.
بله. البته من تنها کارگردان نیستم.
بله.
خانم. بله. الهام ابنی هم هست.
بله.
البته نوشته خودمه و همین دیگه. من الان
خب ما یه بحثی رو با احسان و امین و آقای دکتر گیلابادی داشتیم پیش می‌بردیم در رابطه با انگیزه حضور گروه‌های مختلف از استان‌ها توی جشنواره. امین یه نکته‌ای رو اشاره کرد، اینکه توی سال‌های گذشته حالا هیچگاه این به شکل سازوکار تعریف شده نبود، اما یک روالی در جشنواره وجود داشت، اینکه معمولاً کارهایی که می‌آمد در جشنواره تئاتر فجر اجرا می‌شد و موفق می‌شد که جوایزی رو کسب کنه تو بخش‌های مختلف، معمولاً آدم‌ها و کارها